ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که پاکستان بیانات افغانستان را در مورد این که عملیات پاکستان در منطقه خیبر بی نتیجه می باشد غیر مثمر خوانده است. مطالب دیگر هم داریم. برنامه های هفته‌وار را در نیمه دوم ساعت می شنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید از پاکستان خواسته که در شهرهای این کشور علیه تروریستان اقدام کند. پروسه ثبت نام مهاجرین راجستان شده افغانستان در پاکستان آغاز شد. آمریکا برنامه CIA برای تجهیز و تعلیم شورشیان ضد رژیم بشار الاسد در سوریه را متوقف ساخته است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید از پاکستان خواسته شده که در شهرهای این کشور علیه تروریستان عملیات کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع این را پس از آن به رادیو آزادی گفت که اردوی پاکستان اظهارات کابل را در مورد این که تروریستان در شهرهای آن کشور به گونه آزاد فعالیت میکنند رد کرد. آقای وزیری در اینجا از شهرهای پاکستان نام گرفت که شورشیان در آن فعالیت آزادانه میکنند.
اصلا مرکزونه د تروریستان او پلوی خارونو کې دي د پاکستان په هم کې دي په پنجاب کراچۍ په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
پاکستان از یک شنبه به این سو عملیات را تحت نام خیبر 4 در دره خیبر آغاز کرده که با مخالفت افغانستان روبرو شده است. نمایندگان کشورهای تمویل کننده انتخابات افغانستان تاکید میکنند که باید برنامه‌های دقیق برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ترتیب شود تا فرصت از دست نرود. آنها در دیدار اصلی دیروزشان با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایت در ارگ گفتند که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات، شفافیت و تامین بودجه انتخابات سال آینده افغانستان خیلی مهم میباشد. مقامات کنسولگری افغانستان در پشاور میگویند امروز پروسه ثبت نام آن در مهاجرین افغان در سرتاسر پاکستان آغاز می شود که تا حال به حیث مهاجر ثبت نام نشده بودند. مسئول امور مهاجرین در کنسولگری افغانستان عبدالحمید جلیلی میگوید این مهاجرین به خاطر ثبت نام می شوند که دیگر پلیس آنها را آزار اذیت نکند و در وقت برگشت با آنها یک اندازه کمک شود. جلیلی در مورد این که چه تعداد مهاجرین راجستان نشده افغانستان در پاکستان می باشند گفت
خوا پاکستان حکومت داویری چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دی لیکن
قبلا حکومت پاکستان میگفت که مهاجرین راجستان نشده افغان بین 1 تا 1.5 میلیون می باشد و ما در آن وقت با این ارقام موافق نبودیم. حالا خوشبختانه خود حکومت پاکستان میگوید که در تمام پاکستان بین 600 تا 700 هزار مهاجر راجستان نشده وجود دارند. به حیث یک مسئول من خودم با این ارقام هم موافق نیستم. تعداد مهاجرین ثبت نشده شاید بین 300 تا 400 هزار نفر باشد. آقای جلیلی همچنان این آوازه ها را رد کرد که گویا با راجسته شدن مهاجرین با آنها ویزه اقامه دراز مدت داده خواهد شد. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته تصمیم گرفت که برنامه سری CIA را برای تجهیز و تعلیم شورشیان ضد رژیم بشار الاسد متوقف بسازد. در این مورد رسانه‌های آمریکایی روز گذشته خبر دادند. خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده خبر دادند که هدف این تصمیم آمریکا آمادگی کار با روسیه در سوریه می‌باشد. روسیه سعی دارد متحد آن در سوریه بشار الاسد با قدرت باقی بماند. برنامه CIA همچون یک تلاش رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما برای سرنگونی رژیم بشار الاسد در سوریه در سال 2013 آغاز شد. وزارت دفاع آمریکا از نشر موقعیت نیروهای این کشور در سوریه که توسط رسانه دولتی ترکیه نشر شده ابراز نگرانی می‌کند. در گزارشی که روز سه‌شنبه توسط خبرگزاری آنادولو ترکیه پخش شد، معلومات مفصل به ترکی و انگلیسی در مورد 10 پایگاه آمریکا در سوریه نشر شده است. در گزارش این رسانه ها همچنان گفته شده است از این پایگاه ها واحدهای محافظت از مردم سوریه که علیه گروه داعش می‌جنگند مورد حمایت قرار می‌گیرند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید در گزارش شمار نیروها و نقشه محل حضور آنها هم نشر شده، در حالی که این موقعیت‌ها به خاطر دلایل امنیتی مخفی نگه داشته می‌شوند. سناتور پیشتاز آمریکا و رئیس کمیته خدمات مجلس سنای این کشور جان مکین به سرطان مغزی مبتلا شده است. در مورد بیماری و دکترانش شام چهارشنبه خبر دادند. به گفته دکتران سرطان مکین 80 ساله پیشرفته است و با لخت خون مربوط می شود که ماه گذشته در عمل جراحی از بالای چشم چپ وی دور کرده شد. دکتران می گویند که وضع سلامتی مکین خوب است. مکین که در سال 2008 از سوی جمهوری خواهان به مقام ریاست جمهوری آمریکا کاندید شده بود، در یک سلسله مسائل نظامی و فشارها بر روسیه دخیل بود. او همچنان از تقویه نظامی قوای آمریکا در افغانستان حمایت میکرد و در آخر با یک تعداد از سناتوران دیگر از افغانستان نیز دیدن داشت. و اداره امنیت ملی آذربایجان میگوید 6 تن را به اتهام خیانت و جاسوسی بازداشت کرده است. این اداره دیروز در یک بیانیه گفت یکی از متهمین مختار یعقوبوف نام دارد و هنگام بازداشت شد که قصد داشت تحت رهنمایی اداره های استخبارات خارجی اسناد مهم بایومتریک را از آذربایجان بیرون کند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. اداره امنیت ملی آذربایجان در بیانیه‌اش همچنان ادعا کرده که بازداشت یعقوبوف راه را برای دستگیری 5 تن دیگر باز کرد و آنها در پایتخت این کشور باکو و سایر شهرها بازداشت شدند. در ادامه بیانیه همچنان گفته شده که مظنونین به جمع‌آوری اسناد مهم نهادهای امنیتی و نظامی متهم شدند. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. پاکستان بیانات افغانستان را که عملیات پاکستان در منطقه خیبر را بی نتیجه می خوانند غیر مثمر می داند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید
دوی طول وقت هم دستی به نریوال و طولانی در ازهان و در مخشوش اولو لپاره دوی دقا عملیات بکاره چی او گته هیچ نشتره.
اعضای شورای ملی افغانستان از بسته شدن شعبه قنصلی سفارت آلمان در کابل نگرانی دارند. در ولایت کندوز شبکه تلفنی 119 پلیس سبب کاهش بی امنیتی شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مشکلات ترافیکی در شهر فرا، یک باشنده این شهر میگوید
حالا خیلی مردم به مشکلات روبرو، جای پارکینگ نداریم و داخل بازار پارک می‌کنی به مردم هم مشکل ایجاد میشه.
آمریکا میگوید ایران کشور درجه یک حامی تروریسم میباشد. ممنوعیت گذاشتن بعضی نامها بر اطفال در بعضی کشورها. و در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه. اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم.
همچنان در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان آن اظهارات مقام‌های افغان را غیر مؤثر دانسته که گفته بودند عملیات نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی خیبر بی‌ثمر است. اسلام‌آباد دیروز گفت اتهام وارد کردن ثبات امنیت منطقه را برهم می‌زند و این برای از بین بردن دشمن مشترک کافی نیست. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان ادعای وزارت دفاع افغانستان را که عملیات خیبر چهار را بی‌ثمر دانسته بود رد می‌کند. در خبرنامه وزارت دفاع پاکستان آمده که باید از این گونه اظهارات جلوگیری شود زیرا به نفع امنیت منطقه نیست. به گفته اردوی پاکستان معلومات در مورد عملیات خیبر چهار را دوبار با مقام‌های افغان از طریق شفاهی و کتبی شریک ساخته است. وزارت دفاع افغانستان این را می‌پذیرد که برخی معلومات از طریق شفاهی با آنها در میان گذاشته شده است، اما دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این مورد توافق نشده که پاکستان به صورت خودسرانه عملیات را در خط دیورند راه اندازی کند.
شفاهی فیصله شده و
فیصله شفاهی شده بود که اهداف در خاک پاکستان است و آن اهدافی که برای ما معلوم بود عملیات میکنند و از بین میبرند. اهدافی که امریکا و چین از آنها نظارت میکنند و ارگاه آنها هدف را در افغانستان مشخص میکنند، آن را با ما شریک سازند و ما در نظارت چین و امریکان را از بین خواهیم برد. حالا آنها به صورت خودسرانه در خط دیورند عملیات را پلان گذاری و آغاز میکنند. در اینجا مرکز ترورستان وجود ندارد. اردوی پاکستان روز یکشنبه عملیات تحت نام خیبر چهار را در منطقه قبایلی خیبر آغاز کرد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان میگوید این عملیات در راجگلدره خیبر ادامه دارد تا در نتیجه آن جلو تهدید نفوذ داعش از جانب پاکستان به افغانستان گرفته شود. راجگل در نزدیک اچین ننگرهار واقع شده، ولسوالی که نیروهای افغان در آن مراکز گروه داعش را نابود کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا حالا 3 رهبر گروه داعش در افغانستان کشته شدند، در حالی که به گفته سخنگوی این وزارت پاکستان 1 رهبر شورشیان را هم نکشته است. ابو سعید سومین رهبر داعش بود که در 11 جولای در کنر کشته شد. پیش از این هم رهبران داعش هدف قرار گرفتند. ما به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که تروریستان در افغانستان مرکز بسازند یا رهبرانشان در اینجا پناهگاه داشته باشند. اگر پاکستان با ما هدف را شریک می سازد، آن را نابود خواهیم کرد. حکومت افغانستان می گوید با جانب پاکستان 86 هدف را شریک ساخته بود تا آنجاها را از بین ببرد، اما تا حالا یک عملیات هم در این مناطق صورت نگرفته است. نیروهای پاکستانی 3 مرحله عملیات خیبر را در منطقه قبایلی خیبر راه اندازی کردند و پیش از آن هم 3 عملیات دیگر را به نام‌های مختلف در آنجا به اجرا گذاشته بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون رابط بین المللی ولیس جرگه افغانستان از بسته شدن بخش قنصلی سفارت جرمنی در کابل ابراز نگرانی کرد. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از جرمنی و وزارت خارجه افغانستان خواست تا هر چه زودتر این مشکل را حل کنند. اخیراً سفارت جرمنی در وبسایت خود نوشته است که وزارت خارجه آن کشور اقدامات رای روی دست دارد که زمینه ارائه خدمات ویزا برای افغان‌ها را در نمایندگی‌های سیاسی این کشور در اسلام آباد، دوشنبه، دهلی نو و استانبول فراهم میکند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
برخی اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه از بسته شدن بخش ویزا در سفارت جرمنی در کابل ابراز نگرانی کرده، گفتند این کار میتواند بر چگونگی روابط دو کشور تاثیرات منفی وارد کند. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی این کار را تعجب آور خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا هر چه زودتر این موضوع را با کشور جرمنی در میان بگذارد. این کار جای تعجب است که جرمنی بخش ویزا را در سفارت خود در کابل بسته است. خواهش ما از وزارت خارجه افغانستان این است که این موضوع را هرچه زودتر با کشور جرمنی شریک کند تا مشکلات به میان آمده برای افغانها در این باره حل شود. آقای کتوازی اضافه کرد که شماره از افغانها در کشور جرمنی بود و باش می کنند و افغانهای همان که درخواست پناهندگیشان در آن کشور قبول شده است و دریافت ویزا برای خانواده های چنین افراد در بیرون از کشور مشکل خواهد شد. اخیراً سفارت جرمنی در وبسایت خود نوشته است که وزارت خارجه آن کشور اقداماتی را روی دست دارد که زمینه ارائه خدمات ویزا برای افغانها را در نمایندگی‌های سیاسی این کشور در اسلام آباد، دوشنبه، دهلی نو و استانبول فراهم کند. جرمنی این اقدام را پس از آن روی دست گرفته که حدود 50 روز پیش در انفجار یک موتر تانکر در نزدیک سفارت این کشور در کابل حدود 150 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. گزارش شده است که در این رویداد سفارت جرمنی در کابل نیز خسارت دیده است. تلاش کردیم درباره اقدامات اخیر سفارت جرمنی در کابل نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند مردم جرمنی و احزاب سیاسی آن کشور درباره افغانستان موقف های گوناگون دارند و امکان دارد که جرمنی بر اساس فشارهای داخلی این اقدام را کرده باشد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید این موضوع را با سران کشور جرمنی شریک کند.
افغانستان ولسمشر باید جرمنی
رئیس جمهور افغانستان باید این موضوع را با رهبری کشور جرمنی شریک کند تا روابط و همکاری هایشان را با افغانستان ادامه دهند. اگر این کار نشود، نه تنها اینکه افغانستان ضرر ضرر میبیند، بلکه به جامعه جهانی و به خصوص جرمنی هم زیان خواهد رسید. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی حدود یک هفته پیش به افغانستان آمد و درباره دوام همکاری کشورش اطمینان داد. برخی اعضای کمیسیون روابط بین الملل و روسیه جرگه میگویند اگر جرمنی بخش خدمات ویزا را در سفارتش در کابل به گونه دائمی مسدود کند، این احتمال وجود دارد که برخی سفارتخانه های کشورهای دیگر هم تلاش کنند تا دست به اقدام مشابه بزنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از بزرگان قومی و باشندگان ولایت کندز فعالیت شبکه 119 پلیس را در جامعه یک پیشرفت خوب امنیتی خوانده و از این روند حمایت و پشتیبانی میکنند. این عده باشندگان باور دارند که حالا تماس‌ها و روابط مردم با پلیس توانسته است ساحه نفوذ پلیس را در شهر و قریه ها گسترش بدهد و توانایی پلیس را در رسیدگی به موقع به حوادث قضایای امنیتی بیشتر بسازد. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان کندز فعالیت شبکه 119 پلیس را در این ولایت سبب تامین هرچه بیشتر امنیت و تامین کننده روابط خوب میان ارگان‌های امنیتی و مردم می‌خوانند. عبدالظاهر نیازی، یک تن از باشندگان کندز، با رادیو آزادی گفت که مردم حال ارزش و اهمیت همکاری با نیروهای امنیتی را در جهت تامین امنیت هرچه بیشتر محیط و محلاتشان درک کردند و سهولت‌هایی که دولت جدیداً برای تامین سریع ارتباط با هموطنان در بخش پلیس ملی ایجاد کرده است استقبال میکنند.
اوس خود دولت ډیر آسانی خلقته پیدا کرده سیاسلون است.
دولت حالا برای مردم بسیار سهولت را با ایجاد شماره 119 پلیس فراهم کرده است. مردم در صورت ضرورت مستقیما به شماره 119 تماس میگیرند و با دولت ارتباط حاصل میکنند و مشکلات خود را از این طریق حل میکنند. در همین حال شماری از بزرگان قومی نولایت از روند کنونی کار حکمت وحدت ملی در کندز استقبال و پشتیبانی میکنند و کارکرد حکمت وحدت ملی را در جهت تامین هرچه بیشتر صلح و امنیت و تحکیم وحدت میان اقوام مثبت تلقی مینمایند. مرزا محمد لغمانی، رئیس جرگه وحدت اقوام کندز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
دکتر صاحب اشرف غنی حکومت راغله، دغه حکومت ور روز
حکومت وحدت ملی که ایجاد شده است، این حکومت یک صلح و ثبات خوب را در محیط و منطقه ایجاد کرده است. تیم کاری که عبارت از والی و مسئولان ارگان‌های امنیتی میباشند و دائم با محسن سفیدان و بزرگان اقوام نشست و تفاهم دارند و درباره مشکلات اوضاع منطقه با آنها بحث و گفتگو میکنند.
چه مشکلات دوی او رسیدگی وکی؟
از سوی دیگر شماری از منصوبین پلیس قماندانی امنیت کندز نقش مردم را در آگاهی پلیس در جهت تامین هرچه بیشتر صلح و امنیت در جامعه کارساز و با اهمیت می‌خوانند. زلمه ظاهری، یک تن از منصوبین قماندانی امنیت کندز، در این مورد چنین گفت:
ما هم از مردم شریف خود تقاضا به عمل می‌آوریم که با پلیس خود همکار باشند. افراد را می‌بینند که با بعضی وسایل و چیزهایی که به نظم و امنیت جامعه خطر مواجه می‌شود، باید با پلیس 119 ما در جریان بگذارند تا باشد که جامعه ما از حوادث ناگوار و از وحشت و دهشت در امن بماند.
بر اساس گفته‌های آقای ظاهری، نیروهای امنیتی افغان در هر نوع شرایط دشوار آماده تامین صلح و امنیت با مردم در کشور خود هستند.
مرد کلان افغانستان که از ملت افغانستان صلح می‌خواهد، دشمنان وطن هیچ وقت نمی‌خواهند که وطن آباد آرام باشد. نیروهای امنیتی ان شاءالله همیشه خدمت کننده وطن.
باشندگان کندز تامین امنیت را از لازمه‌های اساسی جامعه خوانده و فراهم شدن فعالیت شبکه 119 پلیس را در کشور سبب شامل شدن تعداد کثیری مردم در تامین صلح و امنیت می‌خوانند که می‌توانند با یک تلفن از وقوع حوادث دلخراش در محیط و محلشان جلوگیری نموده ثبات جامعه را حفظ نگه دارند.
باشندگان ولایت فرا از وضعیت خراب ترافیک در شهر و بازار این ولایت شاکیان. با گفته آنها مقامات ترافیک شهر به نظم توجه ندارند و از طرف دیگر رانندگان نیز موترهای بدون اسناد را وارد شهر نموده که این کار مشکلات ترافیکی را چندین برابر ساخته است. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
باشندگان ولایت فرز بی‌نظمی ترافیک در شهر و بازار ولایت شاکی هستند. با گفته آنها سوی ترافیک برای نظم و عبور و مرور توجه ندارد و از طرف دیگر هیچ پارکینگ وسایل در شهر فران نیز موجود نیست. آنها می‌افزایند که این کار مشکلات زیاد را برایشان خلق نموده و باید در راستای حل این موضوع تلاش‌های صورت گیرد. در غیر آن در ولایت فرز حوادث ترافیکی نیز افزایش خواهد یافت.
خواهش من از ترافیک و از مسئولین ولایت فرز امین است که بازار با 5 سال پیش به قدر وسایل جور نشده بوده و وقت سه وسایل نبوده و حالا خیلی مردم به مشکلات رو بروی جای پارکینگ نداریم و مسائل پارک کنی داخل بازار پارک کنی به مردم هم مشکل ایجاد میشه، با دکاندارها هم مشکل ایجاد میشه.
فعلا ازدحام خیلی زیاده، ترافیکی هم وجود نداره که وسیله و جابجا بکنه، وسیله هم در بازار زیاد است و ازدحام هم زیاد است، کسی که حس مسئولیت بکنه.
ازدحام خیلی شلوغه، نمی سرک ما ترافیک نداریم، ما هیچ عسكر هیچی.
در همین حال مسئولان امنیت ترافیک ولایت فرا در قسمت ازدحام ترافیک و عبور و مرور مردم را مقصر میداند. با گفته آنها موترداران موترهایشان را در جای مناسب پارک نمی کند که این کار باعث ازدحام و بی بندوباری در شهر شده است. عمری چارن توفیق الله یک از مسئولان امنیت ترافیک فرا میگوید که باشندگان ولایت در قسمت نظم ترافیک با آنها کمک نمی کند و تا زمانی که مردم در این قسمت همکاری نکند فقط چند ترافیک نمی تواند نظم شهر را تامین نماید.
کنداران شهر وسایط خیش را در پارکینگ ها استفاده نمی کنند، بالای جاده ما استفاده می کنند. بارها برایشان توصیه و حتی موترهایشان را پنچر نمودیم، باز هم بی توجه می باشند، بالای جاده هم استفاده می کنند. از دکاندارای شهر خواهش می کنیم وسایطشان را بالای شهر بالای جاده عامه شهر استفاده نکنند، بلکه برند در پارکینگ ها که ازدحام ترافیک بالای جاده کمتر شود.
کمبود پارکینگ موتر، کم عرض بودن جاده ها و رعایت نمودن فرهنگ شهری از جمله مشکلات دیگر هستند که باشندگان ولایت را رنج می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
در حالی که قرار است الا اخیر ماه جولای سال جاری میلادی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان اعلان شود و متحدان آمریکا در ناتو و حکومت افغانستان بی صبرانه در انتظار آنند، روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به ملاقات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تعدادی از نظامیان سابقه دار این کشور در افغانستان می نویسد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان بحث می کند، روز سه‌شنبه از 4 نظامی آمریکایی در قصر سفید میزبانی کرده گفت می خواهد نظریات کسانی را بداند که در افغانستان بودند. روزنامه واشنگتن تایمز از قول رئیس جمهور دونالد ترامپ می نویسد که گفته است: اکنون ما برای 17 سال در آنجا، یعنی افغانستان بوده ایم. من می خواهم بدانم که چرا در آنجا 17 سال بوده ایم. منوشته روزنامه دونالد ترامپ گفته است در این مورد نظریات زیاد را شنیده است، ولی می خواهد که از کسانی بشنود که در افغانستان بودند. به گفته دونالد ترامپ، اینها کسانی هستند که احتمالاً بهتر از هر کس دیگر در مورد آنجا اطلاع دارند. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا با یک رویداد دیگر در افغانستان پرداخته، تحت عنوان به معاون رئیس جمهور افغانستان اجازه داخل شدن به این کشور داده نشد می نویسد. به تیاره حامل جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان و جنگ سالار سابق، اجازه نشست در میدان هوایی شهر شمالی مزار شریف داده نشد و بر اساس گزارش ها این تیاره مجبور به نشست در کشور همسایه ترکمنستان شد. به نوشته نشریه دوستم، در ماه می سال جاری ظاهراً برای تداوی به ترکیه رفت، ولی اقامتش در ترکیه چیز شبیه به تبعید بوده است. نشریه فارن پالیسی می نویسد: بعد از انتخابات سال 2014 میلادی، رئیس جمهور اشرف غنی عبدالرشید دوستم را به حیث معاونش انتخاب کرد، ولی هر دو درگیر منازعه به وجود آمده روی قدرتند. روزنامه نیویورک تایمز با توجه به مسابقات بین‌المللی روباتیک در واشنگتن می نویسد: تیم روباتیک دختران افغان در این مسابقات چشم‌ها را خیره کردند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، روز سه‌شنبه قبل از آغاز نخستین مسابقه، از 6 دختر نوجوان عضو تیم روباتیک افغانستان، تیم آمریکا و 4 تیم دختران دیگر با مسابقه نمایشی در برابر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ستایش شد.
مروری بود بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خارجه امریکا میگوید در سال 2016 ایران کشور درجه یک حامی تروریسم در جهان بوده است. در گزارشی که دیروز نشر شد، ایران حامی گروه حزب الله لبنان که به گفته واشنگتن بر ضد منافع امریکا فعالیت میکند دانسته شده است. در این گزارش همچنان گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش خطر جدی برای آسیای میانه و کشورهای بالکان معرفی شده است. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم میشنویم.
امریکا حامی و تمویل کننده درجه یک تروریسم در سال 2016 میلادی ایران را معرفی کرده است. در گزارش که روز چهارشنبه از جانب وزارت خارجه ایالات متحده نشر شد آمده که ایران از گروه‌های حمایت می‌کند که تهدید برای امریکا و متحدینش هستند. این گزارش در حال نشر می‌شود که روابط ایالات متحده امریکا و ایران در اوج تنش‌ها رسیده و واشنگتن همواره تهران را به حمایت از تروریسم بین‌المللی و بی‌ثباتی منطقه متهم کرده است. یک روز پیش از این ادر ناورد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود که کشورش و متحدین امریکا از فعالیت‌های ایران نگرانی دارند. تجارب ما نشان می‌دهد که متحدین ما هممانند امریکا به خاطر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌ای که ایران در آن دخیل است از حمایت از تروریسم گرفته تا سایر مسائل نگرانی دارند. بنابراین این نه تنها امریکا و منافعش را بلکه متحدین ما را نیز متحصر می‌سازد. امریکا تحریم‌های را هم بر ایران به خاطر ادامه برنامه راکتی و تخطی‌های حقوق بشریان کشور به اجرا گذاشته است. ایران هرگونه ادعا را در مورد حمایت از تروریسم رد می کند و می گوید که در قصد ساختن سلاح هسته‌ای هم نیست. در ادامه گزارش وزارت خارجه امریکا این نکته هم برجسته ساخته شده که تهران از گروه های تروریستی بخصوص حزب الله لبنان حمایت می کند و این گروه امریکا و متحدینش را تهدید می کند. وزارت خارجه امریکا در گزارش دیروزیش همچنان گفته که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با وجود شکست هایی که در عراق و سوریه متحمل شد تا هنوز به عنوان تهدید جدی دانسته می شود. ایالات متحده هشدار داده که به دنبال شکست ها در این دو کشور جنگجویان داعش شاید به خانه هایشان بازگردند و تهدیدهایی را برای آسیای میانه و کشورهای بالکان ایجاد کنند. به گفته وزارت خارجه امریکا گروه داعش علاوه بر عراق، سوریه و لیبیا تهدیدی جدی در سال 2016 بود که حملات را در افغانستان، مصر، عربستان سعودی و یمن انجام داد. در گزارش این هم گفته شده که نزدیک به 1000 شهروند تاجیکستان با گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه یکجا شدند که شاید برای آسیای میانه تهدید را به میان آورده بتوانند.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد فراموش نکنید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در برخی کشورها برخی نام ها ممنوع قرار داده شدند و نباید بالای اطفال نامگذاری شوند. این که در کدام کشورها کدام نام ها ممنوع است از فرشته نگاه میشنوید.
در برخی کشورها برخی نام‌ها ممنوع قرار داده شدند و والدین بر اساس قانون حق ندارند که این نام‌ها را بالای فرزندان خود بگذارند. در دنمارک یک فهرست پذیرفته شده از سوی حکومت آن کشور موجود است که در آن 7000 نام شامل می باشد. در صورتی که والدین بخواهند نام فرزندانشان را بیرون از آن فهرست بگذارند باید اجازه حکومت را بگیرند. اشلی، جاکوب و پلوتو از جمع نام هایند که در دنمارک ممنوع می باشد. در جرمنی نام هایی که جنسیت فرزند از آن مشخص شده نتواند ممنوع قرار داده شده است. والدین اجازه ندارند که نامهایی را بالای فرزندانشان بگذارند که بعداً موجب تغییر آنها گردد. مثلا ماتی، ادلوف اتلر و اسامه بن لادن از نامهایند که حکومت جرمنی آن را ممنوع اعلام کرده است. در مالیزیا فهرست از نامهایی وجود دارد که نامناسب خوانده می شوند و حتی نامهای سلطنتی نیز در لیست نامهای شاملند که نباید والدین بالای اطفال خود بگذارند. چاوتاو و سورچای از جمع نامهای ممنوع قرار داده شده در مالیزیا هند. اخیراً در مکسیکو یک قانون تصویب شد که در آن 61 نام ممنوع قرار داده شد که در آن رامبو فیسبوک شامل می باشد. حکومت عربستان سعودی 50 نام را ممنوع قرار داده که در آن بنیامین، ملائکه، ملک، لندا و مایا شاملند. و در سویدن تخلص های ممنوع است که برای دیگران ناراحتی را ایجاد کند و والدین 3 ماه پیش از به دنیا آمدن فرزندانشان باید یک نام را برای فرزندشان انتخاب کنند و آن را با محکمه مالی شریک بسازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید از پاکستان خواسته شده که در شهرهای این کشور علیه تروریستان عملیات کند. نمایندگان کشورهای تمویل کننده انتخابات افغانستان تاکید میکنند که باید برنامه‌های دقیق برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ترتیب شود تا فرصت از دست نرود. مقامات کنسولگری افغانستان در پشاور میگویند امروز پروسه ثبت نام آن عده مهاجرین افغان در سرتاسر پاکستان آغاز می شود که تا حال به حیث مهاجر ثبت نام نشده بودند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته تصمیم گرفت که برنامه سیری CIA را برای تجهیز و تعلیم شورشیان ضد رژیم بشار الاسد متوقف سازد. در این مورد رسانه های آمریکایی روز گذشته خبر دادند. وزارت دفاع آمریکا از نشر موقعیت نیروهای این کشور در سوریه که توسط رسانه دولتی ترکیه نشر شده ابراز نگرانی میکند. سناتور پیشتاز آمریکا و رئیس کمیته خدمات مجلس سنای این کشور جان مکین به سرطان مغزی مبتلا شده است. در مورد بیماری و دکترانش شام چهارشنبه خبر دادند. و اداره امنیت ملی آذربایجان میگوید 6 تن را به اتهام خیانت بزرگ و جاسوسی بازداشت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر میرسند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. خانم یک فارغ التحصیل پانتون پرینستون آمریکا که در ایران زندانی است، روز سه‌شنبه از مقامات آن کشور خواست شوهرش را که غیر عادلانه زندانی شده است رها کنند. شی وانگ که آمریکایی چینایی اصل می باشد حدود یک سال قبل در ایران دستگیر شده بود و روز جمعه مدت حبس وی 10 سال اعلان شد. قوای قضایی ایران می گوید شی وانگ می خواست اطلاعات محرم را به خارج از این کشور انتقال دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کوواکو خانم شوانگ فارغ التحصیل پوهنتون پرینستون آمریکا که در ایران به 10 سال حبس محکوم شد، روز سه‌شنبه از مقامات ایران خواست شوهرش را که به طور غیرعادلانه زندانی شده است رها سازند. هواکو در نخستین تبصره در مورد این قضیه همسرش شووانگ را یکی از مهربانترین و دوست داشتنی ترین مردهای خانده است که وی میشناسد. آنها دارای یک فرزند 4 ساله نیز میباشند. در اعلامیه پخش شده توسط پانتون پرینستون از قول هواکو گفته شده است: فرزند ما برای بیش از 1 سال در انتظار پدرش به سر میبرد که به طور غیر عادلانه به خاطر جاسوسی زندانی است. من میدانم که او این کار را نکرده است و هرگز نخواهد کرد. هواکو خانم شیوانگ میگوید ما با شور و شعف امیدواریم که مقامات ایرانی او را به زودی رها خواهند کرد تا دوباره به خانه و خانواده جوانش برگردد. شیوانگ آمریکایی چینایی الاصل 37 ساله حدود 1 سال قبل در ایران دستگیر شده بود، اما زندانی بودن و یک شنبه گذشته زمان علنی شد که مقامات قضایی ایران مدت محکومیت او را اعلان کرده و او را به نفوذ در ایران و ارسال اطلاعات محرم به خارج از این کشور متهم کردند. شیوانگ زمانی که در ایران دستگیر شد برای دکترایش در عرصه تاریخ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ایرواسیا تحقیق می کرد. استفن کوتکین پروفسور راهنمای شیوانگ در پوهنتون پرنستون امریکا گفته است شاگرد وی پلان داشت بعد از ایران تحقیقاتش را در روسیه ادامه دهد. به گفته پروفسور استفن کوتکین، شیوانگ بر علاوه زبانهای انگلیسی و چینایی زبانهای فارسی، ترکی و پشتو را نیز میداند و به حیث ترجمان زبان پشتو در افغانستان کار کرده است. پوهنتون پرنستون امریکا یک جا با خانواده شیوانگ، مشاوران حقوقی حکومت ایالات متحده امریکا و سایرین به طور خموشانه کار میکنند تا شیوانگ با درخواست استئناف رها شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، وزارت خارجه امریکا در مورد قضیه شیوانگ جزئیات را ارائه نکرده، ولی از تهران خواسته است به طور فوری همه شهروندان امریکایی را رها کند که در ایران به طور غیرعادلانه زندانی اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش 2 تا خرما برای وقتی که است و 1 خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آمده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دای نیزو اگر خانمی ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق حق خانمی ازی است. بعد از او با ورثه ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره
این سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. به همین امیدواری برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به صنعت مسگری در افغانستان، تاریخ و ارزش مس و اینکه بازار خرید و فروش مس و اشیای مسی در چه وضعیت قرار دارد و مسگران در این باره چی میگویند. مطلب را در این زمینه تقدیمتان میکنیم، با ما باشید. انسان ها از هزاران سال پیش و بعد از عصر حجر با مس آشنا شدند و از آن آلات و اسباب مختلف می ساختند. صنعت و پیشه مسگری در افغانستان نیز سابقه طولانی دارد. می گویند در زمان حکمروایی سلطان محمود غزنوی صنعت مسگری رونق خاصی یافت. مسگران اشیا و لوازم ضروری از قبیل دیگ، کاسه، تشت، چایجوش، کوزه، آفتابه، چلیم، آبدان و غیره را با شیوه های بسیار مرغوب و دیزاین های عالی می ساختند. همچنان در ساختن آلات جنگی از مس استفاده می کردند. عبدالرئیس سلینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید مس یکی از آلات فلزی قدیمه است و اشیای مسی دارای قدامت زیاد می باشد.
مس فلز قدیمه است، یعنی بعد از هند ای با وجود آمد. ای فلز است که مستحکم است، قدامتش در دوره برونز میگه که از او یعنی 4,000 سال قبل از میلاد کشف شده. انسان از او استفاده کرده، به تنهایی هم استفاده کرده و آلیاژ هم ساخته. ای خیلی خدمات کرده، فرهنگ انسانی را به پیش رانده، تولید افزایش بخشیده، زیاد کار کرده. چون از این پیشتر انسان زمین را با چیز با چوب شیار میکرده، قلبه میکرده، ولی وقتی که مس با وجود آمد از این استفاده کرد کما که دو آلیاژ با وجود آورد، برونز با وجود آورد، این میگه انقلاب عظیمی بود. ظروف از او ساخت، وسایل و ابزار مستحکم با وجود آورده.
آقای علینی می افزاید اشیای مسی در گذشته ها خیلی مورد استفاده مردم قرار داشت و به خصوص در عروسی ها تمام ظروف مسی بود. اما گپ قابل توجه این است که استفاده از مس برخی ضررهایی دارد. بنابراین مسگران مس را با قلعی ملمکاری و یا سفیدکاری می کنند تا به انسان آسیب نرسد.
مس خودش در برابر غذا و در پختن غذا یک ماده از خود جدید هم تشکیل میگه، یعنی سلفاید جدید تشکیل میشه. او زهریست و در مواد غذایی طعم مخصوص میده و خسرت تسمم هم داره. و بارها شنیدیم که در روسیه 100 نفر 200 نفر چه خدا زیاد کتله عظیمی را به شفاخانه انتقال داده شده. علتی چیز که در دیگه میسی که خوب ملامت شده نباشه، یعنی قلعی روپوش نشده مسئول نیستن و مواد سلفایدی عزیز با مواد غذایی یک جمع میشه و او فوق العاده زهری است. مثل خصلت داره که می ظروف عزیز نسبت به المونیم مستحکم است و مقابل حرارت مقاومت خوب داره و دیگه ای که چیز است که ملامت باشه مسئول از خطرات نداره.
باید گفت در افغانستان قدیم در اکثر جاها بازارهای مسگری وجود داشت و بازارها و قلعه‌های با نام مس و یا مسگری پیوند خورده بودند. یکی از این گونه بازارها بازار مسگری جاده میوند شهر کابل است که زمانی از شرق به بازار سروجی، از غرب به پایین چوک کابل متصل بود. در این بازار صدها دکان مسگری وجود داشت که صداهای چکش‌های مسگران تا دور دست‌ها به گوش می‌رسید. اکنون مصاحبه را از بهاءالدین، یکی از مسگران بازار مسگری شهر کابل میشنوید که در مورد شیوه کار مسگری معلومات میدهد.
چقدر وقت میشه خودت مسگری میکنید؟
یک 45 سال 46 سال میشه.
خب میشه در باری کار مسگری بگوید در شهر کابل بازار مسگری در کجا بود، از کجا شروع شد؟
بازار مسگری در جاده میوند بود.
خب با چی شیوه کار میکردین؟ خط دست کار میکردین؟ وسایل چی بود؟
آه شیوه کار ما اینه میسته که اینه چکش هست، اینه می سنگدان هست، کوره داریم.
چند نفر در یک دکان مسگری هستین؟
در دکان مسگری دو نفر کار میباشه.
در قدیمو که کار زیاد بود چقدر کار میکرد؟ چند نفر؟
سه نفر در دکان، سه نفر، چهار نفر در دکان. سابق فرمایش میداد دکان ها بود میخرید، حال مردم در آواز اقتصاد ضعیف شده از پلاستیک هرمونیک کار میگیرن.
حالا مثل از کجا میارین مثلا شما؟
مثل از ایران می، از سابق جرمنی می آمد.
شما خود ما در افغانستان هم
مستوریم؟ مثل نداریم، خود دزگاه نداریم، کور تخته جور کنم برای ما چیز کنم که ما ازش کار بگیریم.
شما به چی شکل مثل که میگیرین؟ به چی شکل میباشه اول باز از اون
تخته؟ مثل تخته میه، با تخته را ما چیزی که ضرورت داشته باشیم اونه خد مندازیم، قیچیش میکنیم، درست میکنیم، رنگش هست این تو سرخ میکشیم خود ما.
چقدر مدت جور میشه یک هفته و لگن مثلا؟
یک هفته و لگن در یک دو روز جور میشه.
بسیار.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می
شود. قابل ذکر است که در سابق از ظروف چینی به خاطر شکننده بودن آن کمتر استفاده می شد. از همین رو مردم ظروف مورد ضرورت خود را از مس تهیه می کردند. اکنون از بازار مسگری کابل جز چند دکان در عقب جاده میوند چیز باقی نمانده است. به گفته عده از مسگران در سابق بازار مسگری از رونق زیاد برخوردار بود، اما حالا این بازار از شور و حال افتاده است زیرا خریداران اشیای مسی کم شدند. اسدالله، یکی از دکانداران بازار مسگری کابل، در مورد وضعیت کنونی این بازار و خرید و فروش مس میگوید.
فروشات دیگه چیزا و قدر نیست، نمی کاسه و جک و گلاس و چیزا را نمی بشقابکا دیگکا خورد خورد زیادتر خارج میره. نمیست که دیگه فابریکا نیست، کار نیست، کاریگر نیست، تکنیکار نیست، انجینیر نیست که دستر از کار کنه. قیمت یک سیر مثل تخته است 2500 الی 3000 در جرمنی، اما تو نظر به چی پاکستانی 2000 است. نمی رقم هر کنم مملکت مثلش فرق داره. یک دان هفته ولگن 5000 است تا 2000 دونیم هزار رقم است. دیک است با طول است دیگه، چیزای اجناس خرد ریزه است یا با عدد است. با طول مثال یک کیلو دیک باشه، یک دیک 5 سیره کیلو 500 افغانی، در مجموع میشه 2000 9000 دونیم هزار نظر به طول.
گفته می شود مس دارای فواید خوبی هم است که برخی ها برای تکالیف مختلف از آن استفاده می کنند. مانند کره مسی که گویا به مریضی روماتیزم مفید واقع می شود. باز هم آقای اسدالله در مورد خصوصیات مس می گوید.
زیادتر حال از طریق از نمی دکترها توصیه میشه به مردم به خاطر نمی مریضی چربی خون و شکر و نمی روماتیزم نمی چیزا ظروف مسی جور میکنن، از قبیل دیگری کاسه و بشقاب و گلاس و جک و خوری همه چیز صرف میگه رنگ هم نکو سفید هم نکو کتم رنگ خود مس بانشه که مفید نمی خود زنگ نمی مس مفید است. بعض کسا از نمی کرای مسی مندازن به خاطر از نمی روماتیزم که نمی درد گم میکنن. وجود انسان که از با آن مس چیزا ضرورت داره.
ناگفته نماند که عوامل مختلف باعث رکود صنعت و پیشه مسگری گردیده است. کرواج و رشد صنعت پلاستیک که ارزان و سبکتر است و از جانب هم مهاجرت مسگران به شهرهای دیگر و ترک کسب مسگری خود باعث ضعف و تولیدات وسایل مسی محسوب می شود. محمد ابراهیم یکی از انتیک فروشان شهر نو کابل در مورد اشیای مسی سابق می گوید.
سابق و یک تعداد مردم بودند که بسیار چیزای مسیر می ساختن و نقاشی می کردن. این رسم و رواج مردم کابل بود که در خانه پتنوسای بسیار مقبول، لفتالگن مقبول، دستشویای مقبول بود. جنسایی که در دکانا دیده میشه این جنسایی است که یک 20 سال یا 15 سال یا 30 سال پیشتر که به دست از این مردم آمده در این دکانای خود ماندن. یک تعداد مردم خارجی اگر در نظرشان خوب بخوره او را نری گفته از دکاندارا میخرن به خارج میبرن. ظروفایی که خارجا میخرن زیافتر یگان نفتا لگن کونه، امسالش فرض کو گلدان کونه، دیگ کونه، غوری کنه، پتنوسای سابقی که مثلا کنه باشه او را میخرن برای دیگه چیز نیه، برای زینتی فرض کو موزیم خود.
قابل یادآوری است که امروزه اشیا و لوازم مسی در اکثر موزیم های جهان به طور نمونه و انتیک موجود است که در افغانستان هم بر علاوه موزیم ملی آثار مسی قدیمه در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان نیز دیده می شود که از هنر و صنعت مس در افغانستان نمایندگی می کند. سمیر کارمند موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از اشیای مسی که از ولایت‌های مختلف افغانستان است نام می‌برد و در مورد ارزش تاریخی آن توضیح می‌دهد.
در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم همی ظروف مسی که هست قدامتشان به 100 سال و 200 سال میرسه و تا 40 سال پیش و 50 سال پیش مورد استفاده بودن و فعلا دیگه استفاده از کم شده و چند نمونه از این هم مثلا اینجا ما نمونهش میبینیم که وسایل عمام است. یک نمونه چند تا از پتنوسای مسی است، زیاتر از این در هرات، در بلخ و در ولایت غزنی هم اشیای مسی ساخته میشه دیگه به خاطر کاربرد زیادش پیش مردم بسیار ارزش تاریخی هم دارد.
به دلیل وجود انواع و اقسام ظروف که استفاده از آنها به مراتب راحت تر و پخت و پز در آن کم ضرر تر است، طبیعتاً ساختن ظروف مسی نمیتواند بازار خوبی داشته باشد. به همین جهت مسگران اغلب به ساخت وسایلی که بیشتر جنبه تزئینی دارد میپردازند. اگرچه هنوز تنین چکش‌های مسگری در بازارها خاموش نشده، ولی هجوم ظروف و وسایل تزئینی مسی هندی و چینایی به بازار شاید آخرین نقطه حیات مسگری افغان‌ها باشد.
ما قربانت شوام ای کابل من، از خاک تو شاد آب و گل من.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ای بقربان تو میهن آزادگان، ای بقربان تو میهن آزادگان، عشق تو دارم بسینه، درد تو دارم بجان.
Show. پا با